راجب هنر خوانندگی ایشون در این برنامه صحبت خواهیم کرد، ولی خب به هر حال در سیر تحول یک هنرمند هنرهایی رو که آموخته در کنار هم و در پیوستگی با هم بی تأثیر بر شکلگیری آثار یک هنرمند نخواهد بود. جناب آقای بابایی هم همچنین ما شنیدیم که ایشون در همتنیدگی این هنر نقاشی و خوانندگیشون چگونه شکل گرفت و
در خلال برنامه هم صحبت خواهیم کرد حتما در رابطه به ارتباط نقاشی و موسیقیشون.
خب بفرمایید بحث رو پی میگیریم.
خواهش میکنم. من یه نکته، حالا شنوندگان محترم برنامه قطعه باغ رویا از آقای بابایی شنیدن و بعد از این هم قطعاتی خواهند شنید و در واقع حدس زیادی میزنم که این حق رو به من بدن که آقای بابایی جز خواننده هایی است که صداش از جریان رایج موسیقی ما در واقع صدای متفاوتیه. این که آقای بابایی شما سراغ استادی چون محمد منتشری میرین یا رفتین یا رفته اید، ریشه تو کجا داشت؟ چرا علاقه داشتین در واقع برید سراغ یک مکتبی تحت عنوان مکتب تهران یا به اصطلاح آواز کوچه باقی که آقای منتشری یکی از اساتیدشونه و به شدت زیبا میخونن در این زمینه و به هر حال در 3-4 دهه اخیر کمتر اقبال بهش نشون داده شد، شما رفتین سراغ این موضوع، این مکتب و این مدل و این شیوه، چرا در واقع اون چیزی که در جریان روزمره موسیقی ما رایج بود رو انتخاب نکردید؟
والا حقیقتش اینه که زمانی که من اصلا حضور استاد منتشری رفتم، اینو تقریبا میتونم بگم با آگاهی کامل بودش. یکی از علتاش این بودش که ایشون، من صداشون رو خوب شنیده بودم، همجوری که خود شما هم فرمودین، یک صدای خیلی با صلابت و صدای به قول معروف خیلی، من بخوام ساده و سلیس بگم، صدای خیلی پرقدرت و با صلابت خاصی ایشون میخونن و تحریرهای خیلی جوست و فرمهایی توی تحریرهای ایشون هستش که من اینو خب به خاطر علاقه خاصی که مثلا به یکی از خواننده‌هایی که همیشه ازشون یاد میکنم، استاد حسین خواجه امیری، استاد ایرج دارم، و اینی که سعی کردم، احساس کردم که صدای ایشون تقریبا تو اون فضا میتونه باشه و در این حال اطمینان داشتم که ایشون ردیفدان بسیار خوبی هستن، کما اینکه من یادمه که در اواخر یا اواسط کلاس ردیفهای ایشون هم منتشر شد. و اینی که توی خصوصیتی که توی این مکتب من میتونم بیان بکنم اینه که به نظر بنده شعر خیلی درست ادا میشه، یعنی اون فضایی که خوانندگان توی این مکتب ادای شعرشون خیلی با وسواس خاصی هستش، یعنی به قول ما همیشه استاد منتشری سر کلاس میگفتن که خواننده باید جوری بخونه که کاملا بشه پشتش نوشت. حتی مثالیشون میزدن از مرحوم محمودی خانساری، میگفتن محمودی خانساری، استاد محمودی خانساری با اینی که یه مقدار حالا برجت از لحاظ فیزیک صدا زبونشون میگرفت و اینها، ولی کاملا سلیس میخوندن و میگفتن که پشت ایشون میشه اون شعر رو نوشت.
یعنی صافه منظور
دقیقاً. بله، چون به نظر من موسیقی ما شعر مدار هستش دیگه، بر پایه شعر هستش و زمانی که یک کاری میخواد به صورت آواز خونده بشه یا روش آهنگسازی بشه، خب حرف اول به نظرم شعر میزنه دیگه. و چیزی که حالا شاید میتونم بگم که متاسفانه توی برهه یا حتی امروزه این قضیه شاید کم رعایت میشه متاسفانه تو برخی از آوازها، و این ویژگی هایی که عرض کردم خدمتون باعث شدش که من توی این مکتب فعالیت بکنم و شیفته این مکتب بشم. در این حال یک نمیدونم چجوری عرض بکنم خدمتون، یک صداقتی هستش توی اون فضاهایی که مثلا در حالا بشه گفت بیات تهران یا فولک تهران خونده میشه، یک صداقتی درش هستش و یک در این حال باز عرض میکنم یک صلابتی درش هستش که اون میشه گفتش که شور و شعف آواز ایرانی و به حد اعلا میرسونن. یعنی مثال مثلا سگاهی که خونده میشه توی این مکتب، حتی دشتی که خونده میشه، یک فضای خاصی درش هستش که شما در این حالی که مثلا آواز دشتی که یک آوازی هستش که تا حدی میشه گفتش که غم انگیز شاید باشه، ولی در این حال اون صلابته درش حفظ شده.
یا چون نور سحری چهره شب روشن کن، نشسته در ظلمت غم غم کده ام گلشن کن، سحر نباشد مه روی خوشبهای مرا، سحر نباشد گل روی تو دنیای مرا، یاد از آن صبح ترم که در کنار جویی چشم من شد نگران به چهره دل جویی، نظر من برو نگه او برم نگهی چون آتش که فتد برخورم، مرا چو بگفتی بوید از تبسم شیرین، با دلم سخنها نغمه اش به دل چو شنیدم، شعر این هفته بدیدم زان دو چشم گویا، نگر چه روزا شبها سخن بگفتان زیبا، زشق خود از غم جدایی چو دل به مهرش دادن برفت و برد از یادن، شکست شد عهد آشنایی،
جناب آقای بابایی ما که لذت بردیم از شنیدن قطعه نور سحری و به هر حال اون صلابتی که فرمودین در آواز بیات تهران، حالا اصطلاحاً مکتب تهران وجود داره، تو این اثر هم به خوبی شنیده شد. طبیعتاً همونجور که ابتدای عرایزم گفتم خدمت شما و سرکار خانم اصفهانی و شنوندگان محترم، طبیعیه که گام برداشتن تو این مسیر، تو این مسیر یعنی انتخاب مکتب تهران و رفتن سراغ این مدل از در واقع شیوه آوازخوانی که این روز روز چندان جاری نیست و رایج نیست، طبیعتاً تو این مسیر شما با این جنس صدای شخصی خودتون با مشکلاتی مواجه بودین. من میخوام بدونم که چقدر ایستادگی کردین و اساساً با چه در واقع مسائلی مواجه بودین تو این مسیر.
والا درست فرمودین، همونجوری که اشاره کردین خودتون. ببینید توی فضای موجودی که الان حالا چند سالیه میشه گفتش هستش، نوع نگرش خوانندگانی که حالا فعالیت دارن، حالا قبل از من بودن یا همپایه من دارن کار میکنن، نگرششون نگرش متفاوتی بوده، صداها صداهای متفاوتی بوده. اما من سعی کردم که از فضاهای صدای خودم توی کار تا اونجا که میشه به خوبی استفاده بکنم، چون صدای من یک صدایی هستش که به نظر خودم البته من قسمتهای از به قول معروف بمخانی هایی میتونم انجام بدم که فکر میکنم که روی اون خب سعی کردم مانور بیشتری بدم. و همونجوری که در اوایل صحبتام عرض کردم خدمتون، من سعی کردم که شعر رو خیلی تا اونجایی که میشه شعر رو به درستی بیان بکنم، چیزی که متاسفانه بعضن یه وقتا رعایت نمیشه. یعنی من که خودم حالا برجهت کار آواز میکنم، خواننده هستم، متوجه نمیشم من اینه که اون شعر رو بشناسم. اگر ولی همیشه برام سواله که خب اون شنوندهی که داره اینو میشنوه اگر شعر رو نشناسه، آیا این درسته که بره حتما اون کتاب رو باز کنه یا اون دیوان رو باز بکنه که ببینه که این خواننده چی گفته؟ یعنی این که آیا درسته که ما فضای آوازی یا تکنیک و شعر رو فدای تکنیک بکنیم؟ من به این چیز حقیقت شخصا عقیده ای ندارم، چون به خاطر اینکه توی اون مکتبی هم که کار کردم همچین چیزی نبود. اما همجوری که شما فرمودین، قاعدتا وقتی آدم کار خاصی انجام سعی میکنه بده، یا لااقل حالا نخواهیم بگیم خیلی ویژش بکنیم، کاری که خودش بهش اعتقاد داره انجام بده، نه اینه که حالا 100% بخوایم بهش نگاه بیزنسی داشته باشیم، خب قاعدتا مشکلاتی داره. اما من همیشه توی یه وقت صحبتام هم میگم ما کسایی که فعالیت میکنیم توی این کار یه رسالتی به عهده‌مون هست. ما باید از فضاها و بافتهای خالی که در موسیقی هستش استفاده بکنیم. ببینید یه سری چیزهایی هستش، یک سری خوانش‌هایی هستش، یک سری تحریرهایی هستش، یک سری سبکی که الان موجود ببخشید هستش، اینها خب داره تکرار میشه و چندین مدل داره تکرار میشه با فضاهای مختلف. من سعی کردم که همیشه یک مقدار جاهایی که فضاهای خالی تره اونها رو برم سمتش، یعنی اونها هم دیده بشه، اون نوع جنس کاری که کمتر دیده میشه خب اون روش کار بشه. و اینی که نگاه هم عموماً ابتدای کارم که با اون آلبوم بر من گذشت، کار اولم که شروع کردم، نگاهی بودش که به نگرشم به موسیقی گلها بود بیشتر. موسیقی که فکر میکنم که همه معتقدن که دوره طلایی موسیقی بودش. به هر جهت سعی کردم که اون ژانر رو آهسته آهسته بیام جلو، اما نگرشم جوری بودش که با توجه به اینی که من اهمیت بدم به اینی که به هر جهت کارهای وزینی انجام شده در طول تاریخ موسیقی گلها که فکر میکنم بهترین اجراها بوده، چه از لحاظ خوانش چه از لحاظ آهنگسازی، ولی سعی کردم در حد بضاعت خودم همون ژانر رو توسعه بدم، اما با یه مقدار چاشنی و نگرش روس.
چهره دلجوی تو کرده به پاشونی به دلهاز تمنا روی تو میخنده در آینه ی دلها مهر فروزان توی صبح درخشان توی تا تو هوا دارم شدی از ره یاری مه به شب تاره کند آینه داری تو پیام آور مایی ز بهار تازه رو تو پیام آور مایی ز بهار تازه روشن شد از رویت شب تار سیاهم عشق تو می بخشد فروغی به نگاهم تو اگر فرمان دهی برهد جان میزم به خدا چون گرد ره زمیان برخیزم ز صفا گوید سخن نگه گویای تو دل من شد شادم ز نوازش های تو به خدا خواهم سر فکنم بر پای تو روشنی روی تو چهره دلجوی تو کرده به پاشوری به دلهاز تمنا روی تو میخندد در آینه دلها روشنی روی تو چهره دلجوی تو کرده به پاشوری به دلهاز تمنا روی تو میخندد در آینه دلها مهر فروزان توی صبح درخشان توی تا تو هوا دارم شدی از ره یاری مه به شب تاره کند آینه داری تو پیام آور مایی ز بهار تازه رو تو پیام آور مایی ز بهار تازه رو روشن شد از رویت شب تار سیاهم عشق تو می بخشد فروغی به نگاهم تو اگر فرمان دهی برهد جان میزم به خدا چون گرد ره زمیان برخیزم ز صفا گوید سخن نگه گویای تو دل من شد شادم ز نوازش های تو به خدا خواهم سر فکنم بر پای تو روشنی روی تو چهره دلجوی تو کرده به پاشوری به دلهاز تمنا روی تو میخندد در آینه دلها
قطعه زیبایی که شنیدید نامش بود شراره که از کارهای بسیار قدیمیه که جناب آقای بابک بابایی بازخوانی کردند. کار آهنگسازی اون رو زنده یاد استاد محمد خواجه نوری بر عهده داشتند که از آلبوم رهگذر بود دیگه، درسته جناب بابایی؟
بله بله،
خب. از سومین اثرش، سومین آلبوم ایشون.
بسیار هم عالی. امیدواریم که شنوندگان عزیزمون مثل ما لذت برده باشن از شنیدن این قطعه. خب در این برنامه در خدمت جناب آقای بابک بابایی هستیم، خواننده و هنرمند نقاش، و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمود توسلیان که ایشون نویسنده و منتقد موسیقی هستند. خب ما راجع به موسیقی درسته داریم صحبت میکنیم، ولی به هر حال اگر هنرمندی دارای هنرهایی است که میتونن در افزایش اون بارقه های هنری تأثیر بگذارن بر هم، موضوعیه که بیشتر هنرمندان شاید تجربه کردن و پذیرفتنی کاملا، و حالا تأثیر نقاشی و موسیقی که خب خیلی ملموستره برای همه ما. جناب توسلیان، حالا اگر راجع به این موضوع هم کمی بهش پرداخته بشه که ببینیم جناب آقای بابایی واقعا در تلفیق نقاشی و موسیقی چه تأثیراتی رو گرفتن. موقعی که موسیقی گوش میکنن دوست دارن نقاشی کنن، یا نقاشی میکنن موسیقی هم بی تأثیر نیست در خلق تصاویر حالا بسیار ناب. موافقید راجع به این موضوع؟
بله حتما. شما سوال مطرح کردید، من ترجیح میدم که سکوت کنم آقای بابایی پاسخ پرسش زیبای شما رو بدن.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. همجوری که فرمودین بله دقیقاً این دوتا همسو هستش و همسان هستش. ببینین شما، ما در نقاشی میتونیم بگیم که ما در نقاشی و مبانی هنرهای تجسمی ما خطوط ریتمیک داریم و این ریتم چیزی که در موسیقی هست. ما هارمونی رنگ ها رو داریم که هارمونی و ارکستراسیون رو در کار آهنگسازی داریم. ما قاعدتا مثلا در نقاشی وقتی کار میکنیم، پایه نقاشی خب قاعدتا طراحیه دیگه. طراحی چیز بنیادینه که ما در فکر میکنم که کارهای نمایشی هم باشه،
در تمامی هنرها، حتی در آوازی که شما میکنیم باید طراحی
اتفاق، یعنی اول باید یه طرحی باشه. قاعدتا در آهنگسازی و حتی کسی که میخواد یه آوازی بداهه بخونه، قاعدتا قبلش باید یه فکری باشه، یک طرحی زده بشه در ذهنش. خب بنده حقیق وقتی خب کار تجسمی میکنم، فکر میکنم اگه جاهاتی کارم هم راحت تر باشه، هم کمک بکنه به من، به خاطر اینکه خب من این تجسمو به صورت حالا اگه بشه گفت حرفه‌ای انجام دادم، و یه وقتا آهنگایی که صحبت میشه یا پیشنهاد میشه شاید بتونم حدس بهتری بزنم نسبت به بعضی از دوستان که ببینم در نهایت چه خواهد شد این آهنگ اگر قراره با صدای بنده خونده بشه. و اینی که تمام هنرها به نظر من به هم مرتبطن و در تعامل هستن. زمانی که من دارم یک نقاشی و یک اثری رو میکشم خلق میکنم، قاعدتا گوشم داره یک موسیقی خوبی رو گوش میده، حالا توی فضاهای مختلف، یا بالعکس زمانی که دارم آوازی رو میخوام بخونم یا حالا به هر جهت
طراحی بکنم،
طراحی بله، همون موقع دارم تو ذهنم اون کار تجسمیه رو انجام میدم. اینی که واقعا اینا کاملا به هم مرتبطه و من خدا رو شاکرم که در حد امکان، در حد بضاعتم توی این یکی دوتا رشته فعالیت دارم.
سبک نقاشیتون؟
آره من هم واسه چاله هم واسه همین سوال رو بپرسم، احتمالا این وقتی ما همسو با همین سوال رو میپرسیم، یعنی احتمالا مخاطبان ما دوست دارن اتفاقا یه بخشی هم راجع به هنر نقاشی شما بدونن. حالا ترجیحاً اگه همین سوال خانم اسوانی توضیح بدید.
خواهش. حالا اگر حمله بر این نشه که من بخوام از خودم تعریف بکنم، فقط اینو خدمتتون عرض بکنم که من شاید این قسمت رو آقای توسلیان هم کم و بیش بدونن یا ندونن، خیلی اطلاعی
ندارم. من توی یکی از نمایشگاه شما حضور پیدا کردم.
خواهش میکنم. بله. نه این قسمتی که میخوام عرض بکنم اینه که من ابتدا به ساکن من خط رو شروع کردم، یعنی هنریمو اصلا با خطاطی شروع کردم. علاقه زیادی داشتم، هرچی دم و دستم بودش، به قول معروف هر مبلغی دستم میرسید، هر ایدی چیزی بودش، میرفتم قلم میخریدم، مرکب و کاغذ ابروباد و از این قبیل. و پدر من قاعدتا خب مشوق خیلی خوبی بوده همیشه برای من، و منو یادمه که توی سن نوجوانی منو بردن انجمن خوشنویسان، منو ثبت نام کردن و پیش استاد مهدی فلاح،
فلاح عزیز از خوانندگان خوب و صاحب نام کشور،
هم خوشنویسیشون عالی، هم برجت کار آوازیشون
که بسیاری از دیوانهای رایج رو ایشون نوشته، دیوان حافظ.
بله پیش چندین اساتید من پیش آقای طلوعی بودم که باز پیش ایشون بودم، پیش آقای حسن پور بودم و آقای استاد ناصر جواهرپور
از اساتید انجمن خوشنویسان،
انجمن خوشنویسان که آقای جبارپور اینجا تو پرانتز بگم اولین ناخون نویس ایران بودن که با ناخون روی کاغذ می نوشتن بدون جوهر. و بعد از این مدتی من خب امتحانی که دادم دوره ممتاز ختم هم گرفتم و هر سال قبول شدم خوشبختانه. منتها جسارتن اینو بگم اگر خوشنویسان عزیز یه وقت صحبت من گوش بدن یه وقت باعث رنجششون نشه، ولی من اون خط اونجایی که باید منو میبرد احساس کردم نمیبره و الانم انجام میدم، منتها خیلی کمتر. من دوست داشتم هنری رو به قول معروف دنبال بکنم که یه مقدار بی پایان تر باشه و همزمان البته باهاش کار نقاشی هم در ضمن در هنرستان هنرهای زیبا انجام میدادم. در هنرستان هنرهای زیبا رفتم و سال اول که به قول معروف به صورت عمومی طراحی بود گذروندم، پیش استاد عرض شد که محمد باقر آقا میری پیش ایشون و اردشیر مجرد تاکستانی مینیاتور شروع کردم و بعدش خب یواش یواش نقاشی رنگ روغن تو سبکای مختلف امپرسیون حالا ابسترکت و رئالیسم و فرمای مختلف تا الان خب دارم فعالیت میکنم.
بسیار عالی،
خواهش میکنم.
خب
من یه نکته بگم که آقای بابایی اشاره کردم به در واقع یک مکتب درخشان در موسیقی ما که در واقع شاید بتونم بگم مکتب نیست، یک دوره درخشان از موسیقی ماست و اون دوره مربوط میشه به در واقع سالهایی تا قبل از 56 که جناب ابتهاج از رادیو استعفا بدن و برنامه گلها تعطیل بشه و این برنامه به قدری در موسیقی ما تأثیر گذار شد که اصلا اسم این دوره رو و اسم این مکتب رو گذاشتن گلها. میبینم و شنیدم در میان آثارتون که علاقه بسیار فراوانی دارید و از دوستی شنیدم که حضرت عالی حتی یک کلکسیون بسیار خوب و تقریبا جامعی هم از موسیقی گلها دارین. باز هم در واقع برام سوال در ابتدای هزاره سوم و در جهان به اصطلاح مردم بگم جهان مردم، یعنی جهانی که الان در اون مردم حرف اولو میزنن تا هنرمند، چگونه است که شما حالا چه در برمن گذر، چه در آوار نگاه، چه در ره گذر، حتی در تک آهنگاتون که آثار خلق شده است تألیفیه، به شدت به این روش علاقمندید و سعی میکنید که به سمت موسیقی گلها برید، چه ویژگی هایی در این موسیقی دیدین که خیلی علاقمند شدین و حد میزنم که احتمالا به خود سرکار خانم اصفهانی موقع نقاشی هم باید شما موسیقی گلها گوش بدین چون نقاشیه و طبیعته و رنگه و گله و
والا اولا من خدمت رو عرض بکنم که به نظر من اولین چیزی که به ذهن من میرسه این اسم موسیقی گلها، فکر میکنم اسم با مسما و یکی از بهترین اسمایی بوده که میتونستن روی موسیقی بذارن و گلها که دیگه بهترین چیز در طبیعت، زیباترینه و بی آزارترینه گل و اینها با صداهای مختلف با تنینهای مختلف، یعنی از شما کسایی که ساز می‌زدن مثل استاد جلیل شهناز، استاد فرهنگ شریف و دیگران هر کدوم طعم و رنگ خاصی داشت، همچنین صدای خواننده‌ها. ولی غیر از فضای ارکسترال این کار، غیر از انتخاب اشعار خوب، یک چیز خیلی مشخصی بودش که من احساس میکنم که مخصوصاً در روزگار فعلی خیلی ما مردم بهش احتیاج داریم و اون آرامش، یعنی آرامش که در آرامشی که در موسیقی گلها هست من کمتر در موسیقی
آرامشی که محصول یک همدلیه در واقعی خود عقبتر برگردیم
دقیقاً
همسویی و همدلی که اتفاقا این روزا خیلی هم نیاز داریم بهش.
دقیقاً جناب توسلیان، من یادمه که یکی از این موزیسین های بزرگ دوره گلها تعریف میکردن که برای اون اثر خیلی معروف برهی دیدم برگ خزان که چجوری اون برگی که میفته تو پاییز تو جاده چالوس روی برف باکنه اون آهنگساز و به اون سمت میره و جناب نواب صفا میستن و میگن که به ذهنم اومد. ببینید چجوری همدلی بوده که یه همچین اثری خلق میشده که من فکر میکنم تا همیشه ماناست.
میگن که زمان درست